الغوري بغرس دوني يكيز مشتي همبو بدخشاني يكيز قسطي همبو شبرغاني يكيز مهما داريم بهم اتفاق ملك افغان بود دور از نفاق ملك افغان بود دور از ای وطن های گلشن زیبای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های گلشن زیبای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های مسکن والای من باشد با کابل یا هرات یا با غزنی یا با بهسود و قلات بچمی باشد با کابل یا هرات یا با غزنی یا با بهسود و قلات یا با نورستان و یا دیگر جهات ما همه داریم با هم اتفاق ملت افغان بود دور از نفاق ملت افغان بود دور از نفاق ای وطن های گلشن زیبای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های گلشن زیبای من ای وطن های مسکن والای من ای وطن های مسکن والای من
دوستان عزیز همه قسم که میدانین ما دوتا برنامه زنده داریم. یکی برنامه کافسا با تهیه کنندگی آقای عارف حسینی که از طرف صبح تقدیمتون میشه و دیگری برنامه روی موج جوانی با تهیه کنندگی آقای قاسم موحد که از طرف دیگر میتونین شنونده باشین. اما میخواییم همراه شویم با این همکاران با آقای عارف حسینی و با آقای موحد که بدانیم موضوع برنامهشان در هفته پیش رو چی است. اول با آقای عارف حسینی شروع میکنیم، تهیه کننده برنامه کافسا.
آدینه شما بخیر باشد. در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کافسا خدمت شما عرض کنم که آدم های سرمایه دار موضوعی است که انتخاب کردیم از فردا شنبه هشتم تا پنج شنبه سیزدهم قوس انشالله. شنبه از این میپرسم که دارایی های بزرگ زندگی شما عزیزان چی است؟ فرق نمیکنه مالی، معنوی یا علمی و سایر موضوعات، مقصد دارایی و سرمایه زندگیتان باشه. روز یک شنبه به ما بگوین که سرمایه علمی شما دوستان چیست و چقدر هست تحصیلاتتان. روز دوشنبه از این میپرسم که مهمترین سرمایه های روحی شما چی کسی یا چی چیزهایی هستند که تکیگاه قلبی شما هستند، سرمایه هستند در زندگیتان. روز سه‌شنبه سوال برنامه کافسوبی است که سرمایه ملی و اجتماعی یک ملت چی است؟ چرا باید قدر سرمایه های ملی دانسته شود؟ و روز چهارشنبه از جوانی به عنوان یک سرمایه سوال میکنیم که چقدر از این سرمایه استفاده و سود میبرین. ضمن اینکه چهارشنبه سوم دسامبر است، روز جوانی معلولان هست، اگر در این مورد هم مخصوصا صحبت یا پیامکی دارین بر ما ارسال کنین. پنجشنبه هم انشاءالله گلچین برنامه‌های کافه صبح خواهیم داشت. منتظر حضور شما هستیم. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
تشکر میکنیم از آقای حسینی و مشتمیم صحبتهای آقای قاسم موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی را.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. در هفته پیش رو ما موضوع آب در برنامه روی موج جوانی گنجاندیم. ارزش و اهمیت آب بر هیچ کسی پوشیده نیست. زندگی ما و شما امروز تماما بستگی به این مایه حیات داره. بیش از هر زمان دیگه باید به این موضوع اهمیت قائل باشیم، در مدیریت مصرف همچنان در استفاده درست از آب، چرا که محیط زیست و زندگی ما بستگی به این مایه حیات داره. سپاس از همراهی شما و شنونده های عزیز برنامه شما.
تشکر تشکر میکنیم از همکارانمان و تشکر از شما دوستان عزیز. امیدواریم که با ارسال پیامک و با روان کردن صدای گرمتان همکاران خوب ما را همراهی کنید. خب دوستان عزیز، طبق روال هر هفته نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری. برنامه امروز که خدمتتون معرفی میکنیم نامش هست مردی فراتر از زمان. این برنامه را شما دوستان عزیز در روزهای یک شنبه در ساعت 10:15 به وقت افغانستان میتونین شنونده باشین. مدت زمان این برنامه هم 20 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهرامی هستند. در ابتدا برای معرفی بیشتر آرم این برنامه تقدیمتون میشه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می‌کرد.
از او با عنوان های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بود.
مردی فراتر از زمان.
دوستان عزیز، آرم برنامه را با هم شنیدیم و حالا توضیحات بیشتر از زبان خانم زهرا بهرامی تهیه کننده این برنامه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. زهرا بهرامی هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه مردی فراتر از زمان. اگر علاقه‌مند هستند که با چهره شخصیت‌های بزرگ فارسی زبان آشنا شوند، حتما از این برنامه خوششون خواهد آمد. این برنامه درباره ابوریحان بیرونی است، اندیشمند و فیلسوف بزرگی که فراتر از زمان‌ها بود و اندیشه و افکارش هنوز که هنوز هست در علم کاربرد داره. و ما سعی می‌کنیم که درباره کنجکاوی‌ها، زندگی، آثار و خدماتی که این بزرگ مرد در علم، در جغرافیا، در تاریخ از خودش ارائه کرد.
برای شروع باید به بیش از 1000 سال قبل برگردیم، به قرن 4 هجری. سال بعدها به دانشمندی همه چیز دان مشهور شد. خوارزم در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی جهان اسلام بود، جایی که دانشمندان شاعران.
ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی از بزرگترین دانشمندان ایران و جهان به سال 362 هجری قمری در خوارزم زاده شد. او خود در مختصری که اجرام سماوی و محاسبات ریاضی به خاطر همین پارسی بودن زبان این اثر است و بیان اصطلاحات علومی چون نجوم و ریاضی به این زبان. ابوریحان در
فرهنگ ها عمل کند و به بشریت خدمت کند. انشاءالله در برنامه های آینده بیشتر به دوران کودکی و درس.
خوشحال میشیم که دوستان عزیز یک شنبه ها این برنامه رو بشنون، نظر، پیشنهاد، انتقاد خودشان رو درباره این برنامه با ما در میان بگذارن تا در بهتر شدن کیفیت این برنامه ما را یاری بکنند. فکر میکنم که تا الان 4 برنامه از این مجموعه برنامه پخش شده و تقدیم دوستان عزیز شده و در 15 برنامه قرار است که ما به معرفی ابوریحان بیرونی بپردازیم. از اینکه همراه بودید با من از شما تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتان قرار بگیره و از شنیدنش لذت ببرین و چیزهای جدیدی درباره ابوریحان بیرونی به دست بیارین. خدا نگهدارتان.
تشکر میکنیم از خانم بهرامی برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و تشکر ویژه از شما یاران صمیمی که در برنامه امروز شما و رادیو ما را همراهی کردین. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواستاریم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سفیران روح الله، برنامه‌ای است که همینک و مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌گردد.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. این چهارمین برنامه است که می‌خوایم در ارتباط با شهید محمد ابوترابی یا شهید علی ابوترابی خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. عرض کردیم خدمت شما که این شهید بزرگوار اسم شناسنامه ایش محمد هست، اما خانواده با نام علی صدا می‌زده و معروف بوده و علی ابوترابی. در ارتباط با سیر زندگی این شهید بزرگوار با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم، اینکه کجا دنیا آمده، چه سیری را طی کرده، چطور وارد بحث جهاد افغانستان خصوصا شده، در جنگ تحمیلی سالهایی را گذرانده و در نهایت هم در داخل افغانستان در منطقه هوماکو و شهادت رسیده. در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی این شهید بزرگوار با شما صحبت کردیم و اطلاعاتی را از زبان کسانی که این شهید بزرگوار را میشناختن تقدیمتان کردیم. جناب آقای علی محمدی، جناب آقای یاسر ابوترابی فرزند شهید، سرکار خانم زهره ابوترابی همسر شهید و آقای غلام سخی مؤمنی که از همرزمان و دوستان این شهید بزرگوار بوده و همینطور جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی هم از دوستان این شهید بزرگوار بوده و ما از زبان اینها اطلاعاتی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی این شهید و البته در ارتباط با سختی‌های جهاد در داخل افغانستان و رنج و مرارت‌ها و سختی‌هایی که این شهید بزرگوار در داخل افغانستان کشیده هم نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی دو تا مطلب باقی مانده و این آخرین برنامه است که در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت می‌کنیم. یکی از مباحثی که باقی مانده بخش‌هایی از زندگی این شهید هست از زبان همسر شهید که باز گوشه‌هایی از شخصیت این شهید را و گوشه‌هایی از سخت کوشی این شهید بزرگوار را نشان می‌دهد. خاطراتی است از زبان همسر شهید سرکار خانم زهره ابوترابی که می‌خوایم در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
دیگه بیشتر کارشون ماموریت بود. گفتن همیشه به ما هم گفتن اگه شما بدونید که من چه جایی میرم خدا را شکر میگه همیشه برو جبهه بهتر است. میرفتن یه روزه میرفتم افغانستان شب که میامدن کلنه بند گوشان شد تاول زده پر تاول. میگفتن برای چی اینجا؟ گفت نمیدونی چه جایی میریم رانندگی موتور دیگه تا یه مقداری با ماشین میرفتن دیگه میامدن از ران باید میرفتن همه. میگفتن اینقدر جایی رفتیم. صبح که میرفتن میگفتن کی برمیگردیم؟ گفتن رفتن به دست ما برگشتن به دست خدا دیگه با خدای. باید نگران میشدم تلفونم که نبود. گفتم من حق نداریم به قرارگاه شما سنگ بزنیم سراغ ما رو بگیریم. و میرفتن خانواده شهید محمودی چود دوتایی با هم میرفتن. میگفتن شما خبری ندارین ازشون؟ میگفتن نه با هر موقع شب باشه پیدا میشن. دیگه بیشتر دو روزه سه روزه ده روزه دو ماه رفتم ماموریت افغانستان. به ما میگفتن جنازه ما از افغانستان برای شما میارن ناراحت نباشید من جبهه هیچ کارم نمیشه سالم برمیگردم. یه سری آمدن میگن که من خیلی ضعف کردم برام یه تخمق نیمرو کنی خدا شاید همون جلوی حال در به حال با پوتینا و همون لباس ها دراز کشیدن تا وقت من برم هنون روغن رو بذارم رو گاز دیگه خوابشون حالا هر چی صدا میزنی اصلا بلند نمیشه. دیگه پوتینانم در آوردم اینجا خوابیدن تا نماز. ولی برای این نماز اینا خدا شاهده هر خوابی سنگینی بودن فقط میگفتن وقت نمازه دیگه سری بلند میشه. گفتم وقت نمازه دیگه بلند شد. میگه من هیچی نخوردم. یه سری دیگه ده روز رفتم ماموریت همسایمون میامد شبا با من میخوابید. بعد میگه که یه موقع شب دیدم علی آقا آمدن گفتن که خانم تونو بیدار کنن. گفت نه صداش نزدی. من سه روز هیچی نخوردم فقط یه تیکه نون بیات برداشتم روغن زرد گوسفند داشتیم یه چند تیکه نون تو روغن ها زدن. گفتم من سه روز هیچی نخوردم فقط همینا رو بخورم که بعد میخوام برم ماموریت. دیگه میگه رفتن منو بیدار نکرد بودم. میگه گفتم بذاریم خانم تونو بیدار کنم یه چیز بیارم براتون. گفت نه همینا بس. یه سری دیگه هم رفته بودم ماموریت خیلی طولانی بود. گفتم من سرابیون باید برم همون. رفتم همون خدا یک ساعت شد دو ساعت شد. خدای اینا که نیومدن به همسایه‌مون میگن که نمیدونم علی آقا رفته همون بیرون نمیاد. میگه خب برو نگاه کن. میگن تو رخکن همون با همون لباسا خوابیدن. از بس خسته بود. هر چی صداش رو زدیم از آخر با یه بدبختی از همون دیدم داغ. به حساب او زمان اینجا زیر همون داغ بود مثل حالا شوفاج نبود. دیگه اینا رو آوردیم بیرون تا همون تو خال همونجا تا صبح بودن. دیگه صبح برای نماز که بلند شد من برای چی اینجوری هم خودم شما متوجه شدین دیشب این کاری کردیم؟ میگه نه اصلا من متوجه نشدم. همکارا میگه گفتن اینقدر خندیدن گفتن این علی اینقدر خواب سنگین. میگه گفتن دیگه خستگیه. ولی همکارا اینا که باهاشون میرفتن افغانستان میگه اصلا اونجا که میمد آرام و قرار نداشت. خیلی اصلا برای افغانی ها اینقدر قصه میخور. یک سری دیگه رفته بودن چند روز ماموریت زاهدان. از زاهدان دیگه مرز افغانستان رو باید برگشت به مشهد. میگن که هرچی پول داشتن اوزا ما سپاه پول بهشون نمیداد که مثلا حالا حق ماموریت از پول خودشون پول بنزین ماشین و خرجی که تو را بکنن. میگه به قاین رسیدم اینقدر ضعف کرده بودن دیگه پولم بنزین زدن دیدم پولی برام نمون، دو تا یک تومنی و زمان نون سنگک دو تومن بود. میگه زاره نون سنگک گرفتن اینقدر چسبید همون نون سنگک رو گرفتم خالی خالی تا بیرزن خورد. توی خونه زندگیم دخترم و بابام بودن، هفت تا بچه داشتن همه زم کوچیک کوچیک. اینه ما دو تا اتاق اول راه رو داشتیم، حال بزرگی داشتن، تو ما دو تا اتاق زندگی میکردیم. بعد این بچه ها تا میامدن دیگه میامدن همه جمع میشدن، کوچیک ها سه تا کوچیک بودن، یکی این طرف یکی طرف. علی آقا این چیره مخواه، علی آقا مگفت زهر خدایش خسته هم. یکی تو یکی قضا بده یکی من قضا بده. اینقدر دیگه اول برجن که میشه یه کارتون خوراکی میخریده، نه بابا بچه نداریم، نه بچه ها دیگه از وقتی که از سر کار میامده صداشون میزن با اینا خوراکی میخوردن، اسمارتیز میخریدن، بسکویت پفک، اون زمان پفکایی بود. خیلی با همون خستگی خدا شاید به بچه ها همیت میقبتن، بچه دوست داشتن.
خب صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی، که گوشه‌های دیگه‌ای از شخصیت این شهید را و تلاش‌های خستگی ناپذیر این شهید بزرگوار را به نمایش می‌گذاشت. اما بارها عرض کردیم در این برنامه که شهید علی ابوترابی با شهید غلام حسین دادی با هم دیگه دوست بودند و هر دو نفر در منطقه هماکوی افغانستان به شهادت رسیدند. خب میخوایم که جریان این سفر را، این که چطور شد که به این سفر رفتن، قبل از سفر کجا رفتن، چه کارهایی کردن و چطور به شهادت رسیدن، از زبان دو سه تن از افرادی که این شهدا را میشناختند تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. جناب آقای علی اصغر احسان فر، جناب آقای علی محمدی و جناب آقای غلام سخی مؤمنی.
یک عملیاتی بود که شناسایی کوه هما، اونجا جلسه در بین مجاهدین و بچه قرارگاه بود که ما از اینجا رفت تا درفت شب جای می دادی پدری بود در غاین، در اونجا رفتیم شب هم اونجا تیر کردی.
تو تعطیلات تابستون بود، من رفته بودم شاهرخت، عصر اومدن شاهرخت که روز بعدش برن ماموریت. شب و شاهرخت بودن، خونه بابام بودن، همشون بودن که حتی بر رفت با چراغ توری خلاص روشنایی کردن. شهید ابوترابی خیلی شوخ بود، ولی شهید دادی نه، خیلی سرسنگین تر. شهید ابوترابی خیلی اون شب تا ساعت 11 12 شب، ما دو تا برادر کوچکتر بودیم، خیلی ما رو میخندوند و اینا و شوخی هم زیاد میکرد. بعد اون شب تو خونه بودیم و صبح شد، صبح هم باز رفتن سر زمینای کشاورزی بابامون و داداشمون، با هم دیگه رفتن و یه تفریح داشتن و ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد با یک لنکروز، تویوتا لنکروز که دو تا موتور تریل هم پشتش سوار بود، رفتن ماموریت. بابام گفتن خلاصه ما فردا منتظرتون هستیم برای نهار. گفت نه شما مشکل نهار نباشه، به فکر نهارمون نباشین، ما اگر ماموریتمون تموم شد شاید از راه مرز دروح و گزیک، میگفتن روسای گزیک اطراف بیرجند هست، از اون سمت بریم بیرجند و اگر چنانچه اینجوری شد که اومدیم شارخ یه آبدوخیاری ماستی چیزی خواهیم خورد برای ما خیلی تدارک نبینیم.
یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57 اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما چهار نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابوترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه‌ای که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان رفتیم. دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تریل رو یک راننده‌اش آقای ابوترابی بود، یک راننده‌اش آقای فتح‌آبادی بود. راننده ماشینم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابوترابی سوار نمیشم، چون آقای ابوترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح‌آبادی شد، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشینم مثل که نیاز داشتن که ببرم با خودشون، گفت منم جلو شدم و رفتیم اون منطقه مورد نظر. ماشین رو مثلا گذاشتیم با موتور، رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دچار کمین بشیم در برگشت، مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دچار کمین بشیم. مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم میآمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. علارغم که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد.
موتور اول ما و جعفر فتح‌آبادی فرمانده قرارگاه ما واسه سوار بودیم. موتور دوم علی دادی و علی ترابی بود، اینا به هم دیگر سوار بود. نارسیده به مرز، یعنی خب فاصله داشت از مرز غاین با خاک افغانستان، یک صدا شد. وقتی که صدا شد در حال که ما جلوتر رد شدیم، اون موتور دیگه هم پشت سر کسی کرده که درخت هوا چه خود جعفر با ما گفت که هواپیمایه، محتوی هواپیما هم صدای خمی داشت، فکر نکنه که هواپیماش. خب ما صد استاد کردید که یک دو لخت برند که رفته که دیده دادی و علی عبدی تا شهید شده بودم اونجا رومین رفته بود.
دیدیم که شهید ابوترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عزمای شهادت نائل آمد.
اما خب خانواده های شهدا در بسیاری از مواقع علارغم صبوری خاصی که این خانواده های شهدا دارن و علارغم ای که همیشه خدا را شکر می کنن به خاطر این که این توفیق را به عزیزشان داده که به شهادت برسه، سختی های خاص خودشان را دارن و مشکلاتی را قطعا تحمل می کنن بعد از شهادت عزیزشان. صحبت های خیلی کوتاهی را بشنوید از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید محمد ابوترابی.
سخت که سخت بود، همش تو فکرشون بود. نید بعد از چند روز بعد شهادت خوابشون میدیدم، بعد دیدم آمدن سالم نشستن. بعد میگن چوری ما رو تنها گذاشت؟ گفت نه، من که آمدم برای همیشه دیگه پیشتونم. بعد گفتن که خوب شما که پاتون نبود کجا زخمی شد؟ گفت نه، نگاه اصلا هیچی نفهمیدم، از رو من که رد شدم هیچی متوجه نشدم. همینقدر دیدم پاهاشون سالمه، کلن یه پا که دیگه قطع شده بود، دستاشون سوخته بود، صورتشون زیاد صدمن، دندوناشون همه انگار شل شده بود. مادر شهیدم دیگه بیقراری که زیاد میکنه، چون تو پسرا بچه ها به حساب میگفتن این اصلا تک از مهربونیش از اخلاقش خیلی دوست داشتن. میشه آرزو داشت، میگفت هی به مادرش بود دیگه یاسر منتهی دندون در میاره، اتفاقا روزش تشییع جنازه‌ش دندون یاسر در اومد. هی دوستش بگه بابا، هنوز نگفت بابا دیگه، سود به صحبت افتاد. خیلی سخت بود وقتی کلمه بابا رو گفت. یه مد کودک رفت مدرسه، رفت بالا شما هی کلاس های بالاتر. وقت ازدواجشون خیلی سخت بود دیگه، خودشون هم کمک کردن، خدا صبر داد به ما.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. چهارمین و آخرین برنامه بود که در ارتباط با شهید محمد ابوترابی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. انشاءالله از هفته آینده معرفی شهید دیگه از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-7144 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشاءالله این روزها به خوبی و خوشی برای یکیکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
دل موگار است، دل موگار است، دل موگار است، گله بسیار.
به لحظه پخش برنامه مجله ورزشی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های فوتسال از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال ولایت لوگر با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت میان 18 تیم از مربوطات مرکز و ولسوالی‌های این ولایت که از 1.5 ماه به این سو در ولسوالی چرخ ادامه داشت و قهرمانی تیم اتحاد چرخ خاتمه یافت. دیدار نهایی این پیکارها با رویارویی تیم‌های اتحاد چرخ و تیم پیروزی لوگر صورت گرفت که در نتیجه تیم اتحاد چرخ با نتیجه 9-6 حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. اولین دور مسابقات رزمی سبک UFC با حضور 30 ورزشکار زون شمال در ولایت بلخ برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارمان آقای ابراهیمی از مزار شریف.
اولین دور رقابت‌های UFC در ولایت بلخ با حضور شماره از برجسته‌ترین رزمی‌کاران زون شمال برگزار شد. رویداد یک روزه که توجه علاقه‌مندان ورزش‌های رزمی را به خود جلب کرد. این مسابقات با حضور 30 ورزشکار در 3 رده سنی، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی بلخ و با همکاری ریاست تربیت بدنی ورزش برگزار شد. مسئولان برگزاری میگویند هدف از این رقابت‌ها رشد استعدادهای نوپا، شناسایی چهره‌های برجسته در سبک UFC و انتخاب افراد شایسته برای تیم‌های زون شمال است. آنان به این باورند که برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه پیشرفت ورزش‌های رسمی و گسترش این سبک را در سطح ولایت فراهم سازد.
اولین دور مسابقات UFC در ولایت بلخ به میزبانی ولایت بلخ بین زون شمال بین ولایات است که برگزار شده بین 30 ورزشکار.
داینده از مسئولین میخواهیم که با چهره‌های نو ما را آشنا کنه، بیرون از ولایت یا داخل ولایت بتونیم با چهره‌های نو آشنا شویم و مسابقات پروفشنال انجام بده.
امارت اسلامی میخواهیم که مسابقات را زیادتر برگزار کنند و طوری که میخواهند همو قسم برگزار کنند.
در پایان مسابقات ورزشکاران برتر با دریافت مدال‌ها، جوایز و تقدیرنامه‌ها مورد قدردانی قرار گرفتند. ورزش UFC در سال‌های اخیر در میان جوانان شمال کشور طرفداران زیاد پیدا کرده است و باشگاه‌های مختلف در بلخ با آموزش این سبک روی آوردند. کمبود رقابت‌های رسمی همواره یکی از چالش‌های ورزشکاران بوده، اما برگزار کنندگان می‌گویند تلاش دارند با راه‌اندازی برنامه‌های منظم زمینه حضور رسمی کاران شمال را در مسابقات ملی و بین‌المللی بیشتر سازند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رقابت‌های ولایتی فولرزم از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 70 ورزشکار از ولایت‌های بغلان، بلخ، سرپل، فاریاب و جوزجان خاتمه یافت. اشکال ورزشکاران ولایت بلخ مقام دوم و ورزشکاران ولایت سرپل مقام سومی را از آن خود نمودند. شنوندگان عزیز، در رابطه با اعمار یک حوض اوبازی با هزینه شخصی در ولایت کنر، همکارمان آقای سمی خاوری گزارشی دارند که با هم مشنویم.
یک تاجر ملی به هزینه $1,000,000 آمریکایی در ولایت کندوز حوض آب‌بازی و سونای مدرن ساخته است. مسئولان محلی در کندوز میگویند پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و تأمین امنیت در کشور، روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افزایش یافته است و طی چند سال اخیر شمار زیادی از تاجران در ولایت کندوز اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند. احمد فواد حاجی‌زاده مالک این سونا میگوید آنان در مدت 6 ماه توانسته اند کار این کمپلکس را تمام نمایند که مجهز با تمام امکانات روز است. با گفته مالک این سونا، مبلغ $1,000,000 در این زمینه سرمایه‌گذاری شده و اکنون حدود 90 تن در آن مصرف کار اند.
سونای خلیج کندوز در مدت 6 ماه به برابرداری سپرده شده و 90 نفر در اینجا کارمند ضرورت است که در دو شفت کار میکنه. این 90 نفر دیگه یک سونای معیاری که با استانداردهای بین المللی میباشه و همه چیزایی که سونای بین المللی داره هم داره، همه چیزایش معیاری و با مطابق با استانداردهای بین المللی است.
در همین حال مسئولان محلی کندوز میگویند ساخت این حوض آب‌بازی جدا از اینکه زمینه را برای ورزش در این بخش مساعد میسازد، باعث رشد اقتصاد داخلی در این ولایت نیز میگردد. محمد نسیم رسولی نماینده ریاست صنعت و بازرگانی کندوز میگوید ایجاد حوض آب‌بازی در مرکز شهر کندوز یک سرمایه‌گذاری بزرگ است و حکومت محلی از هر نوع اقدام مشابه پشتیبانی خواهد نمود.
در مجتمع عبیس جور سویده پده که ستر پانگوان سویده پده که غط پیسی مصرف سویده خب وجه ده سویده سی ده وقت که امنیت ستا دردمن امنیت ده دردمن امنیت پا وجه بنده دلتخه کاری قوه ستا ده که والی صاحب ده دیگه نور مسئولین دی نور ادارات دی شهرسازی دی شهروالی ده نور ادارات چی دی مرتبط اداری چی دی اگه کار که دی.
مسئولان ورزشی کندوز میگویند پیش از این هیچ گونه مجتمع آبی برای تمرینات ورزشکاران در این ولایت وجود نداشت و اکنون با ایجاد این سونا دیگر مشکل در این بخش ندارند. محمد قیوم رحیمی آمر اداره ورزش در کندوز میافزاید بعد از این تلاش میکنند تا با استفاده از این امکانات ورزشکاران زیادی را در بخش شنا و آب‌بازی تقدیم جامعه نمایند.
چون در سطح ولایت کندوز همچون یک مجتمع آبی که ما نداشتیم که ورزشکارای ما در اینجا تمرینات خود مدام داشته باشه و از اینجا ما بتانیم بهترین ورزشکارا را انتخاب بکنیم و با مسابقات ملی و بین‌المللی دوانش بکنیم، خوشبختانه که امروز ما این را افتتاح کردیم و به نفع ورزش اداره ورزش و همچون به ورزشکارا و جوانان خیلی مفید است.
در همین حال شماری از باشندگان کندوز ضمن خرسندی از این اقدام میگویند زمان آن فرا رسیده تا سایر تاجران در بخش‌های مختلف نیز سرمایه گذاری نمایند.
و از تمام تاجرای ولایت کندوز خواهشم همی است که میتونن مثل آقا صاحب واری سرمایه گذاری به بخش‌های مختلف بکنن که امروز حمام سونا، حوض آب‌بازی، اتاقای نمره یا ترتیب کرده بودن افتتاح شده و خوشحال هستم که ولایت کندوز به پیشرفت است و از تمام تاجرای ولایت کندوز خواهشم همی است که در هر بخش سرمایه گذاری بکنند.
این حوض آب‌بازی در حالی به بهترین شکل ممکن در ولایت کندوز ایجاد شده است که پیش از این مردم و ورزشکاران این ولایت از نبود یک مکان مناسب برای تمرین و غیره ابراز نگرانی می‌کردند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز. We'll be right back.
عزیزان شننده، خبرهای ورزشی مرتبط با افغانستان با گزارشی از همکارمان آقای شینواری به پایان می‌رسانیم که در رابطه با برگزاری مسابقات مختلف رشته‌های ورزشی در ولایت ننگرهار می‌باشد.
مسابقات رشته های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگوید این مسابقات برای تشویق جوانان و بلند بردن استعدادهای ورزشکاران را اندازی گردیده است. در هفته گذشته مسابقات پهلوانی در استادیوم ورزشی شهر جلال آباد بین 249 تن ورزشکاران رشته پهلوانی در 4 کاتگوری عمری برای انداخته شده بود که در نتیجه آن 120 تن پهلوانان توانستند حریفانشان را شکست بدهند. مسئولان اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید این مسابقات را برای تشویق ورزشکاران رشته پهلوانی برگزار نموده بود. در هفته گذشته همچنان مسابقات کرکت بین شرکت های تجارتی دارو فروشی در ولایت ننگرهار در میدان ورزشی باغ سراج الامارات شهر جلال آباد بین 12 تیم کرکت را اندازی گردید. این مسابقات که همساله برگزار میگردد برای مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت. در هفته گذشته همچنان مسابقات رشته والیبال که در ولسوالی های شیرزاد و شیوه این ولایت را اندازی گردیده بود به پایان رسید. از این مسابقات که برای فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان برای انداخته شده بود، روزانه صدها از جوانان و علاقه‌مندان رشته والیبال بازدید می‌نمود. هفته قبل همچنان مسابقات رشته والیبال که رشته مورد علاقه باشندگان روستاهای این ولایت می‌باشد در ولسوالی کوت این ولایت آغاز گردید. بر اساس معلومات مسئولان اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، این مسابقات که 12 تیم محلی والیبال در آن اشتراک نموده 12 روز ادامه خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مجله ورزشی را پی می‌گیریم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که در شهر ریاض عربستان برگزار شد، کاروان ایران با 81 مدال رتبه سوم را کسب کرد. 29 مدال طلا، 19 مدال نقره و 33 برنز سهم کاروان ایران در این بازی‌ها بود که بعد از ترکیه و ازبکستان رتبه سوم را از آن خود کرد. تیم ملی کبدی زنان ایران با قبول شکست برابر تیم قدرتمند هند به مقام سوم قهرمانی جهان دست پیدا کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. در رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026 چلسی پذیرای بارسلونا بود و مهمان خود را با شکست 3-0 بدرقه کرد. منچستر سیتی نیز میزبان بایر لورکوزن بود و در سرانجام دور از ذهن با نتیجه 2-0 شکست خورد. یوونتوس ایتالیا در خانه بودو گیلمرت با پیروزی دراماتیک 3-2 رسید. همچنین دورتموند نیز میزبان ویارئال 10 نفره بود و مهمان خود را با نتیجه 4-0 شکست داد. دیدار ناپولی و قره‌باغ هم 2-0 به سود تیم ایتالیایی ناپولی خاتمه یافت. مارسی 2-1 نیوکاسل انگلستان را شکست داد و اسلاویا پراگ با اتلتیک بیلبائو 0-0 مساوی شدند. تیم فوتبال بنفیکا نیز مهمان آژاکس بود و به پیروزی 2-0 رسید. در هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلستان، تیم فوتبال منچستر یونایتد در دیداری خانگی میزبان اورتون در ورزشگاه اولد ترافورد بود و مقابل مهمان 10 نفره خود تن به شکست عجیب 1-0 داد. مهمترین بازی این هفته دربی لندن بین تیم‌های آرسنال و تاتنهام در ورزشگاه امارات برگزار شد و توپچی‌ها موفق شدند در این مسابقه به پیروزی پرگل 4-1 برسند. آستون ویلا هم در خانه لیدز یونایتد و برتری 2-1 رسید. تیم فوتبال لیورپول نیز میزبان ناتینگهام فارست بود و در پایان تن به شکست 3-0 داد. در پایان هفته 12 لیگ برتر فوتبال فوتبال انگلستان، تیم‌های آرسنال، چلسی و منچستر سیتی و ترتیب با 29، 23 و 22 امتیاز در ردهای اول تا سوم قرار گرفتند. در هفته 13 لالیگای فوتبال اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خارج از خانه مهمان الچه بود. در نهایت به تساوی 2-2 رسید و متوقف گردید. بارسلونا 4-0 اتلتیک بیلبائو را در هم کوبید. در سایر بازی‌ها این نتایج رقم خورد: رئال اویدو 0، رایو وایکانو 0، رئال بتیس 1، جیرونا 1، خطافه 0، اتلتیکو مادرید 1، اوساسونا 1، رئال سوسیداد 3، ویارئال 2، رئال مایورکا 1. در جدول لالیگا تیم رئال مادرید با 32 امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیم‌های بارسلونا با 31، ویارئال با 29 و اتلتیکو مادرید با 28 امتیاز در ردای دوم تا چهارم جای گرفتند. تیم فوتبال روم در بازی هفته 12 سری ای ایتالیا در دیداری خارج از خانه مهمان کرومونزه بود و موفق شد با نتیجه 3-1 بر میزبان خود غلبه کند. پارما نیز در خانه هلاس ورونا با برتری 2-1 رسید. تیم فوتبال ناپولی هم در دیداری خانگی میزبان آتالانتا بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 3-1 شکست دهد. در جدول سری ای تیم روم با 27 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان و ناپولی با 25، اینتر و بولونیا با 24 امتیاز دوم تا پنجم هستند و تیم یوونتوس با 20 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. و در هفته 11 بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ در دیداری خانگی میزبان فرایبورگ بود و با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید. دورتموند میزبان اشتوتگارت بود و با تساوی پرگل 3-3 متوقف شد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: آکسبورگ 1، هامبورگ 0، هایدنهایم 0، مونشنگلادباخ 3، وولفسبورگ 1، بایر لورکوزن 3. در جدول بایر مونیخ با 31 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لایپزیگ با 25، بایر لورکوزن با 23، بورسیا دورتموند با 22 امتیاز دوم تا چهارم هستند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود با شما همراهان و شنوندگان گرامی. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. دستاورد دانشمندان تایوانی، درمان ریزش مو در 20 روز با یک سرم ساده. دانشمندان دانشگاه ملی تایوان یک سرم موضعی ساختند که در آزمایش روی موش‌ها با موفقیت باعث رشد مجدد مو شد. بر اساس گزارش‌ها این سرم در آزمایش‌های اولیه فقط در 20 روز تأثیر خود را نشان داد. این سرم حاوی اسیدهای چرب طبیعی و بدون خاصیت آسیب زدن به پوست است و در صورت موفقیت در آزمایش‌های انسانی و تایید سازمان‌های بهداشتی می‌تواند بدون نیاز به نسخه در دسترس عموم قرار گیرد. تحقیقات قبلی نشان داده بودند تحریکی که باعث آسیب زدن به سطح پوست حیوانات می شود می تواند باعث رشد بیش از حد مو شود، فرایندی که در علم پزشکی با نام هایپرتریکوزیس شناخته می شود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انسان ها نیز این ویژگی را دارند، اما لازمه آن ایجاد شکلی از تحریک آزاردهنده یا اگزومای مصنوعی بوده است. برای آزمایش این نظریه محققان با استفاده از یک ماده محرک به نام سدیم دوتسیل سولفات در پشت موش‌های تراشیده شده اگزوما ایجاد کردند. حدود 10 تا 11 روز بعد نواحی تحت درمان شروع به رشد موهای جدید از فولیکول‌ها کردند. در مقابل در نواحی فاقد این ماده یا در موش‌های دیگری که با ماده شیمیایی محرک درمان نشده بودند هیچ مویی رشد نکرد. این کشف غیرمنتظره پژوهشگران را با بررسی نقش بافت چربی در رشد مو سوق داد. آنها دریافتند که ماده محرک باعث می شود سلول‌های ایمنی به نام ماکروفاژها به سمت لایه چربی زیر پوست موش حرکت کند. این فرایند با سلول‌های چربی آدوپوسیت سیگنال می‌دهد تا اسیدهای چرب را از طریق فرایندی به نام لیپولیز آزاد کنند. در نهایت سلول‌های بنیادی فولیکول مو این اسیدهای چرب را جذب می‌کنند. جذب این اسیدها سلول‌های بنیادی را وادار به تولید میتوکندری‌های بیشتری می‌کند که وظیفه تأمین انرژی سلول را بر عهده دارند. این افزایش انرژی مستقیما منجر به آغاز فرایند رشد مو می‌شود. محققان سرم خود را ثبت اختراع کردند و قصد دارند دوزهای مختلف آن را بر روی پوست سر انسان آزمایش کنند، اما هنوز مشخص نیست این آزمایش ها چه زمانی آغاز می شود و محصول نهایی چه هنگام و با چه قیمتی وارد بازار خواهد شد.